وزارت دفاع افغانستان سخنان معاون دوم ریاست اجرای این کشور را که گویا طالبان بر 60% خاک افغانستان کنترل دارند شایع پراگنی می‌خواند و هشدار آمریکا به سوریه و روسیه هر گونه حمله بالای ایالت ادلیب منجر به شدت یافتن جنگ داخلی سوریه خواهد شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 پس از ظهر با وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود، اما حالا فرشته نگاه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان دارد.
نخست سرخط چند خبر. والی ننگرهار ادعای سفارت پاکستان در کابل را رد کرد و کنسولگری این کشور در شهر جلال آباد را به فساد متهم نمود. کمپاین تطبیق واکسین سرخکان امروز در سراسر افغانستان آغاز شد و یک تیاره مسافربری در شهر سوچی روسیه از خط رنبی خارج شد که در نتیجه چندین تن کشته و زخمی شدند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. آیات الله حیات ولی ننگرهار آن ادعای سفارت پاکستان در کابل را رد کرد که گویا او در امور کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد مداخله می کند. آقای حیات می گوید اقدامات او برای مبارزه با فساد در بیرون کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد بوده. ولی ننگرهار امروز به رسانه ها گفت
روزانه پدی که لکاو روپی خطا پورته کیگی.
او میگوید در اینجا برای اخذ ویزه پاکستان روزمره صدها هزار روپیه معامله می شود. قیمت یک ویزه از 5000 کلدار پاکستانی تا 20000 کلدار است و متاسفانه که امروزه در بیرون کنسولگری خواهران و برادران افغان ما توهین و تحقیر می شوند. من به عنوان یک مسئول نمیتوانم در برابر بی‌حرمتی و لتکوب افغانها در بیرون کنسولگری پاکستان خاموش باشم و حق ماست که جلو فساد گسترده در بیرون کنسولگری را گرفته و اقدامات را برای امنیت مردم روی دست گیریم. سفارت پاکستان در کابل با فرستادن یک نامه به وزارت خارجه افغانستان از مسدود شدن کنسولگریش در شهر جلال آباد خبر داد و دلیل آن را مداخله ولی ننگرهار در امور کنسولگری خواند. سفارت پاکستان همچنان خواهان تامین امنیت کنسولگری این کشور در شهر جلال آباد شده و گفته تا زمانی که ترتیبات امنیتی مطابق رضایت سفارت تامین نشود کنسولگری مسدود خواهد ماند. اما ولی ننگرهار میگوید مقام های کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد برای صدور ویزه از مراجعین پول اخذ می کنند. مقام های امنیتی کنر از تصفیه چندین منطقه ولسوالی سوکی این ولایت از وجود مخالفین مسلح دولت خبر دادند. محمد آرون یوسفزای سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب امروز برای رادیو آزادی گفت عملیات نظامیان افغان از 3 روز به این سو در ولسوالی سوکی ولایت کنر جریان دارد که در نتیجه چندین منطقه از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شده است.
تدیدم بیاد عملیات و پترش که سلور کلی او باندی چه باره دل خاره خیرو قلا کربوره او سلیمانزه دی وسوال مخالفین لشتین سخه و بش پرتوگا پاک شوه ده.
کمپاین تطبیق واکسین سرخکان برای اطفال زیر سن 10 سال امروز در سراسر افغانستان آغاز شد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت‌عمومی افغانستان در مراسم گشایش این کمپاین در کابل گفت
اینمی سرخکان مرضی است که سالانه در حدود 30 تا 35 هزار طفل ما را مصاب می‌سازد و عاملی است که سببش مرگ است، میکشه بدون اینکه تداوی داشته باشد. سبب کوری است، سبب فلج است، سبب آفات طرق تنفسی است و هم سالم است. این اگر ما طفلی را که مشکوک یا مصاب میشه با سرخکان برش کمک نکنیم سبب مرگ.
در کمپاین تطبیق واکسین سرخکان قرار است 13.8 میلیون طفل واکسین شوند. در نتیجه منحرف شدن یک تیاره مسافربری از خط رنوی میدان هوایی شهر سوچی روسیه یک کارگر میدان هوایی جانش را از دست داد و 18 تن دیگر زخمی شدند. وزارت ترانسپورت روسیه امروز گفت که خرابی هوا باعث شد تا این تیاری مسافربری از خط رنوی منحرف شده و بال آن آتش بگیرد. به گفته این وزارت، کارگر میدان هوایی در انگام کمک به مسافران در بیرون شدن از تیاره دچار سکته قلبی شده و جانش را از دست داده است. در این تیاری مسافربری که از مسکو به قصد شهر سوچی پرواز کرده بود، 164 مسافر و 6 عملی تیاره وجود داشتند. ایالات متحده به سوریه و روسیه هشدار داده است که حمله نظامی را بر آخرین منطقه تحت کنترل شورشیان در سوریه یک تلاش به خاطر گسترش جنگ افسالی داخلی سوریه حساب خواهد کرد. این هشدار از سوی وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو دیروز در یک زمان نشر شد که شورشیان در ایالت ادلب در نزدیکی سرحدات با ترکیه پلها را انفجار داده و برای حمله بزرگ حکومت سوریه سنگر ساختند. رژیم بشار اسد و آمیان روسیه اعلان کردند که به زودی یک حمله را بر این منطقه شروع می کنند. پامپیو در توییتر خود نوشته که امریکا این اقدام را گسترش یک بحران می خواند که بسیار خطرناک است. او همچنان بر وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف که از برنامه حمله سوریه دفاع کرده انتقاد نموده است. وزیر خارجه روسیه گفته است حکومت سوریه کاملا حق دارد که شورشیان را از ادلیب خارج کند، از جمله 10,000 جنگجوی گروه طرفدار القاعده را که گفته می شود قوی اساسی شورشیان در ادلیب می باشند. پایان سرویس خبری.
پنج و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، وزارت دفاع افغانستان سخنان معاون دوم ریاست اجرایی این کشور را شایع پراگنی می خواند.
متاسفانه یگان سیاسیون ما که هستن شایع را پخش میکنه. هیچ نوع یک ولایت در دست اونا نیستن، یک مرکز یک ولایت باز چطور اینا دوام میکنه که 60% خاک افغانستان در دست طالب هست.
توقف کار کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد برای متقاضیان ویزای پاکستان مشکل ساز شده.
پاکستان سره من دیپلوماتیک اړیکې لري، مریضان هم دي، ضرورتونه هم دي، زمونږ ډېر افغانان چې په پښتونخوا کې پراته دي.
ادامه طغیان دریای آمو و متضرر شدن ده ها تن از خانواده های ساکن در این حوزه.
صدها جریب زمین مردم تخریب و صدها فامیل حویلی هایشان خانه هایشان از دست دادن.
امریکا به سوریه و روسیه هشدار داده است که هر گونه حمله بالای ایالت ادلیب منجر به شدت یافتن جنگ داخلی سوریه خواهد شد. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را نیز خواهید شنید. سلام به شما که همین حالا رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی امان الله امیرزای میزبان شما هستم. خوش آمدید. سخنان تازه محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان با موجی از انتقادها همراه شده است. او به تازگی گفته که طالبان کنترل حدود 60% خاک افغانستان را در دست دارند، اما وزارت دفاع افغانستان این سخنان آقای محقق را شایع پراگنی میخواند. شماری از کارشناسان امنیتی هم میگویند که حرف‌های معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان روحیه نیروهای امنیتی این کشور را به شدت ضعیف می‌سازد. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون امور دفاعی ورسی جرگه سخنان اخیر حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه را بخش از چانه‌زنی‌های انتخاباتی دانسته، اما می‌گوید که چنین اظهارات ذهنیت عامه را مغشوش می‌سازد. نثار احمد غوریانی رئیس این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این حرفهای آقای محقق اساس حزبی داشته و بر روحیه نیروهای امنیتی افغان تأثیرات منفی دارد. آقای غوریانی در این باره گفت:
به خاطر یک سلسله پایین‌گیری هایی که از دولت دارن عذاب باز شروع کردن به تخریبات. اگر همی گپ راست بوده به اسم معاون ریاست اجرایی چرا همی گپ پیشتر نگفته؟ و اگر به خاطر عزیز که سر انتخابات است برای عذاب کرسی داده نشده، به خاطر بازال این اک تخریبات ایوازی که رویه بدیم ما به سربازهای خود، متاسفانه این موضوع گیری از اینا بسیار سر روی از اینا بسیار تاثیر بد داره.
حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه به تازگی در مصاحبه با یکی از تلویزیون‌های خصوصی در کابل گفته است که طالبان بر 50-60% خاک افغانستان به یقین کنترل دارند. وی همچنان اظهار داشته که 70-80% خاک این کشور به گونه مبالغ آمیز در اختیار طالبان قرار دارد و با این وضعیت به گفته وی چگونه میتوان انتخابات سراسری را در افغانستان برگزار کرد؟ حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه پیش از این نیز در برخی موارد اظهارات جنجال برانگیز داشته، از جمله درباره لشکر فاطمیون ایران و همچنان پس از حمله اخیر طالبان بر شهر غزنی. ریاست جمهوری، ریاست اجرایه، شورای امنیت ملی و وزارت امور داخله از ابراز نظر در مورد سخنان آقای محقق خودداری کردند. اما غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع حرفهای آقای محقق درباره تسلط طالبان بر حدود 60% خاک این کشور را دور از واقعیت دانسته و آن را رد می کند.
متاسفانه یگان سیاسیون ما که هستن شایعه را پخش میکنه و هیچ نوع شهر در دست اونا نیستن، هیچ نوع یک ولایت در دست اونا نیستن، یک مرکز یک ولایت باز چطور اینا دوام میکنه که 60% خاک افغانستان در دست طالب است.
این در حال است که سیگر یا اداره سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان قبل از این حاکمیت حکومت این کشور را بر 58.5% خاک این کشور گفته است. طالبان نیز پیش از این بارها گفتند که بخش عمده از خاک افغانستان زیر اداره این گروه است. اما نهادهای امنیتی افغانستان همواره همچو اظهارات و گزارش ها را رد کرده و گفتند که طالبان تنها بر چند ولسوالی این کشور تسلط دارند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. توقف کار کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد برای متقاضیان ویزای پاکستان مشکل ساز شده. بر اساس گزارش ها این کنسولگری والی ننگرهار را به مداخله در کارهایش متهم کرده، اما اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان مداخله در کار این کنسولگری را به اساس می خواند. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
شورای ولایتی ننگرهار می گوید با توقف کار کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد، تجار، بیماران و افرادی که به پاکستان می روند با چالش های جدی روبرو شدند. ذبیح الله ازمره، یک عضو شورای ولایتی ننگرهار، روز شنبه به رادیو آزادی گفت ازدحام متقاضیان ویزه و نبود یک برنامه منظم برای آنان باعث شده تا کنسولگری پاکستان در جلال آباد کارهایش را به گونه موقت متوقف سازد. این کنسولگری باید به خاطر انجام خدمات به مردم باز باشد. ما با پاکستان رابط دیپلماتیک داریم. بیماران و نیاز مردم زیاد است. بسیار افغانها در خیبر پشتونخوا بود و باش دارند و رفت آمد افغانها نسبت به سایر کشورها به پاکستان زیاد است. کارمندان توزیع ویزا باید زیاد شوند. اگر همه را محاسبه کنیم به بی‌توجهی آنان دلالت می کند. این در حال است که برخی از رسانه ها گزارش دادند که کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد اداره محلی ننگرهار را به مداخله در امور این کنسولگری متهم کرده است. اما محمد بشیر بهرام، سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان، مداخله اداره محلی ننگرهار در کارهای این کنسولگری را رد می کند و می گوید ممکن برای حل مشکلات متقاضیان ویزه کدام پیشنهاد از سوی والی ننگرهار به کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد صورت گرفته باشد. شورای ولایتی ننگرهار می گوید همه روزه هزاران تن برای اخذ ویزه به کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد مراجعه می کنند، اما به علت نبود اصول و کمیشن کاری آنان با مشکل روبرو هستند. به گفته شورای ولایتی ننگرهار، افرادی که پول دارند می توانند در یک روز ویزه به دست آورند، اما افراد نادار حتی در یک هفته نیز نمی توانند ویزه اخذ کنند. پیش از این باشنده های ولایت ننگرهار در این باره چندین مرتبه تظاهرات و اعتراض نیز کردند، اما نه تنها کسی به خواستشان رسیدگی نکرد بلکه بر مشکلاتشان افزوده شد. در این حال محمد زیب از مسئولان روابط عامه سفارت پاکستان در کابل هرچند از دادن جزئیات در این باره خودداری کرد، اما گفت اقدام اخیر در قنسلگری پاکستان در شهر جلال آباد به خواست وزارت خارجه آن کشور صورت گرفته است. این را گفته نمیتوانیم که آیا به گونه مستقل بسته شده یا به شکل مقعد، اما سفارش ها از سوی وزارت خارجه پاکستان صورت گرفته است. از سوی هم سبقت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید برای برطرف شدن این مشکل گفتگوها ادامه دارد.
هوا گرم هست و بیشتر مردم که پاکستان میرن برای تداوی میرن و با توجه به اینکه به اینا سهولت ایجاد بشه، حکومت محلی ننگرهار و تفاهمات پیدا کرده بودن، البته مو بگونه بوده که بعدها باعث سوی تفاهم به جانب پاکستان شده. این مسئله را ما داریم روش گپ میزنیم، قرار است معاون سفیر امروز جای وزارت خارجه، با او هم در حال مذاکره هستیم. چه مسئله کلان نیست و قابل حل.
پیش از این نیز بارها از قنسلگری پاکستان در شهر جلال آباد از سوی تجار، بیماران و متقاضیان ویزه شکایت های صورت گرفته، اما برای حل آن اقدام لازم صورت نگرفته است. شورای ولایتی ننگرهار میگوید قنسلگری پاکستان در جلال آباد باید بر اساس تفاهم با اداره محلی ننگرهار میکانیزم منظم را در زمینه صدور ویزه به میان آورد تا سهولت ایجاد و جلو کمیشنکاران و فساد گرفته شود.
نورالله شایان از کابل گزارش می داد. شما که به پاکستان رفت آمد می کنید، چقدر در نتیجه توقف کار قنسلگری پاکستان در شهر جلال آباد متاثر شده اید؟ به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید: 0700-08-46-20.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
پنج و 17 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. 5:30 دقیقه فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید. حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار گزارش هایی را رد می کند که توافق نامه صلح حکومت با این حزب به تلاش های صلح کمک نکرده است. ریاست اجرایی افغانستان می گوید توقعی را که مردم از پیوستن حزب اسلامی به پروسه صلح داشتند تا هنوز برآورده نشده. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
پس از نشر گزارش اداره سرمفاتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در خصوص موثر نبودن توافقنامه صلح حکومت با حزب اسلامی افغانستان، این حزب همچون گزارش ها را آری از واقعیت می داند. همایون جریر عضو ارشد حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار روزشنبه به رادیو آزادی گفت
توافقنامه صلح حزب اسلامی دروازه و باب صلح را در افغانستان باز کرد و مثال واضح و روشن شد برای مخالفین دیگر که اونام از این راه پیروی بکنن. اگر شما فعلا میبینین که پیشرفتی در رابطه با مذاکرات با طالبان وجود داره، مستقیما نتیجه عملی توافقنامه صلح اسلامی با دولت.
این در حال است که به تازگی اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گزارش را به نشر سپرده و گفته است که توافقنامه صلح حکومت افغانستان با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی تاثیر چندانی برای مذاکرات و پروسه صلح نداشته است. در گزارش سیگار که روز جمعه به نشر رسیده آمده است که شمار از مقامات افغانستان به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور ابراز امیدواری کرده بودند که توافقنامه صلح با حزب اسلامی شرایط گفتگو را با سایر گروه‌های مسلح در افغانستان مهیا می‌کند. حکومت افغانستان در میزان سال 1395 توافقنامه صلح را با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار به امضا رسانید. از سوی هم ریاست اجرایی افغانستان میگوید آمدن حزب اسلامی و پیوستن این گروه به پروسه صلح نتوانست خواستها و توقعات مردم و حکومت را برآورده سازد. امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرایی در مورد به رادیو آزادی گفت
توقعات و انتظاراتی که وجود داشت در بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و در بین ملت افغانستان، خوشبینی‌هایی را که مردم داشت با آمدن آقای حکمتیار، اما آرامش و امنیت به وجود میاد که متاسفانه کدام تغییرات قابل توجه را ما شاهد نیستیم.
اما همایون جریر عضو ارشد حزب اسلامی میگوید حکومت نتوانست از توانی های این حزب در جهت تامین صلح و ثبات استفاده درست نماید. کارشناسان افغانی به این عقیدند که پیوستن حزب اسلامی نتوانست دیگر گروه ها را به پروسه صلح تشویق کرده و جنگ در کشور را کاهش بدهد. یونس فکور میگوید رهبر حزب اسلامی اکنون برخلاف حکومت با احزاب دیگر که میخواهند منافعشان را از راه بی ثباتی تامین کنند شریک شده است و بر علیه حکومت مظاهره میکند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ایالات متحده آمریکا به سوریه و روسیه هشدار داده است که هر گونه حمله بالای ایالت ادلیب منجر به شدت یافتن جنگ داخلی سوریه خواهد شد. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت، اما پیش از آن طغیان دریای آمو دهاتن از خانواده های ساکن در این حوزه را متاثر ساخته. افراد آسیب دیده میگویند که در جهت تحکیم سوایل این دریا اقدامات لازم صورت نگرفته. اجمل آریان از ولایت کندوز گزارش میدهد.
باشندگان منطقه شیرخان بندر ولسوالی امام صاحب کندز میگن که از یک ماه به این سو دریای امو بیش از 8000 جریب زمین زراعتی و منازل مسکونی مردم را تخریب کرده است. آنان هشدار میدهند اگر در خصوص تحکیمات کنار دریای امو به زودی گامهای عملی برداشته نشود، تاسیسات شیرخان بندر را نیز تخریب خواهد کرد. میراجان و محمد الله، دو تن از باشندگان شیرخان بندر ولسوالی امام صاحب کندز، در پیوند به موضوع بر رادیو آزادی چنین گفتن:
بسیار مشکلات است، خرابی زیاد شده است، ولی در این باره کاری چشمدیدی که بتوانه که حل مشکل مردم عزیز طوفان های سیلاب بکنند تو به انداز نشده.
اکثر حصه های شمال ولسوالی حضرت امام صاحب، ساحه شمال ازیرا آب جیهون محاط است، نهایت کنده است و همیش و در هر سال در دوران خیزش آب سرزمین و یا اینکه قریجات و زمینی که محاط و پیوسته به دریا است آسیب پذیر است.
بر اساس گفته های آنان، زمین های زراعتی و منازل مسکونی که در کنار دریای امو قرار دارند همه ساله به بستر دریا مبدل می شود و علاوه بر آن دریای امو مسیر خود را از سمت کشور تاجیکستان به طرف افغانستان تغییر داده و همه روزه خاک افغانستان را تخریب می کند. محمد آجان و عبدالله خان، دو تن از بزرگان قومی شیرخان بندر کندز، در رابطه چنین گفتند:
در وقت طغیان آب تقریبا صدها جریب زمین مردم تخریب و تقریبا صدها فامیل حویلیایشان و خانه هایشان از دست دادن.
دریاز سال به سال 20,000 30,000 جریب زمین است، زمین های زراعتی از بین میره سالانه. دولت هیچ توجهی در این باره نداره. از دولت میخوایم که در این باره باید دیوار شود، دیواره هیچ دولت در این توجه نه.
باشندگان ولسوالی امام صاحب سران حکومت وحدت ملی میخواهند که هر چیز زودتر کار تحکیمات کنار دریای امو را آغاز کنند تا مردم از تهدید آب دریای امو ریهایی پیدا کنند. از جانب هم مقام های محلی کندز مشکلات باشندگان ولسوالی یاد شده را تایید کرده، میگن که تحکیمات کنار دریای امو در پلان کاریشان شامل است و علاوه بر آن این مشکل را با حکومت مرکزی نیز شریک ساختن و به زودی کار تحکیمات سواحل دریای امو آغاز خواهد شد. باید یادآور شد که دریای امو از بلندی های کوه های پامیر بدخشان سرچشمه گرفته و در هنگام عبور از ولایت های بدخشان، تخار و کندز همه ساله در زمان خیزش آب خسارات زیادی مالی و حتی برخی اوقات تلفات جانی را نیز از خود بر جا میگذارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به سوریه و روسیه هشدار داده است که هر حمله نظامی بر ادلیب را تلاش برای گسترش جنگ 7 ساله سوریه خواهند پنداشت. این هشدار را پامپیو پس از آن دیروز داد که شورشیان به عنوان بخش از آمادگیشان در برابر عملیات برنامه ریزی شده حکومت سوریه در ادلیب پلها را منفجر ساختند. رهبران سوریه و روسیه هر دو اعلام کردند که تصمیم دارند این عملیات گسترده را برای سرکوب شورشیان اجرا کنند. مقیم نایب گزارش می داد.
وزیر خارجه امریکا در تویتر خود نوشته که ایالات متحده این اقدام را گسترش یک بحران می خواند که بیان هم بسیار خطرناک است. مایک پامپیو بر وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف که از برنامه حمله سوریه دفاع کرده انتقاد نموده بود. وزیر خارجه امریکا گفت 3 میلیون مهاجر سوریه که قبلا به ترک خانه هایشان مجبور شده و در ادلیب جابجا شده اند از این حمله تهاجمی ضربه دیگر خواهند خورد. با گفته مایک پامپیو این خوب نیست و جهان تماشاگر آن خواهد بود. این هشدار از سوی مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا دیروز در یک زمان نشر شد که شورشیان در ولایت ادلیب در نزدیکی سرحد با ترکیه پلها را انفجار داده و برای حمله بزرگ حکومت سوریه موضع گرفتند. حکومت سوریه و عامی آن روسیه اعلان کرده که به زودی یک حمله را برای بازپسگیری ادلیب آغاز میکند. ضمناً سازمان ملل متحد هشدار داده است که عملیات نظامی بر ادلیب 8000 نفر دیگر را در جنگ سوریه به جا می‌سازد. تا حال در این جنگ 400000 نفر کشته و میلیون‌ها نفر به جا شدند. در این میان وزیر خارجه روسیه گفته که حکومت سوریه کاملاً حق دارد که شورشیان را از ادلیب خارج کند، زیرا 10000 جنگجوی گروه طرفدار القاعده در ادلیب مستقرند که گفته می‌شود قوای اساسی شورشیان در این شهر به حساب می رود. استفان دی مستور نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه به خبرنگاران در شهر ژنو سوئیس گفت در این شک نیست که گروه النصره و القاعده گروه های تروریستی هستند که از سوی سازمان ملل متحد هم تروریست خوانده شدند. اما آقای دی مستور با تعهد خود برای حفاظت از غیر نظامیان که امکان دارد در نبرد شهر ادلیب گیر بمانند تأکید کرده است. همزمان با این نظامیان روسی گفتند که نیروهای آنها برای کمک بشری به غیر نظامیان دهلیز را در نظر گرفته تا بتوانند از ولایت ادلیب خارج شوند. این نظامیان روسی گفتند آنها در گفتگو با ترکیه تلاش میکنند تا هر آن گروهی را که آنها تروریست میخوانند با گروه های میانه رو که از حمایت ترکیه برخوردارند مجزا ساخته شوند. میان واشنگتن و مسکو زمان این هشدارها رد و بدل می شوند که ناظران جنگ سوریه می گویند هزاران نیروی نظامی حکومت سوریه و جنگجویان متحد آنها در مناطق اطراف ادلیب جمع شده و برای حمله شدید آمادگی می گیرند.
آثار قدیمی که یک زمان از دید مردم عام در دوران شوروی سابق پنهان نگه داشته می شدند امروز در محضر دید هزاران نفر قرار دارند. این آثار در موزیم در یک منطقه دور افتاده ازبکستان به نمایش گذاشته شدند. بیشتر از فرشته نگاه بشنوید.
برخی از آثار هنری که نمایشان در زمان شوروی سابق ممنوع اعلان شده بود اکنون در یک میوزیم در ازبکستان به نمایش گذاشته شده و توجه سیاحان زیادی را به خود جلب کرده است. از این آثار هنری در یک میوزیم در منطقه دورافتاده نوکس حفاظت می شود، جایی که اکنون نمایشان جریان دارد. این آثار مربوط به ایگور ساویتسکی یک رسام مشهور است که برخی از این آثار به دست خودان رسامی و نقاشی شده و دی هم کارهای هنری دیگران است که از سوی او جمع‌آوری شدند. آقای ساویتسکی در سالهای 1950 و 1960 میلادی در زمان اوج استبداد شوروی سابق با جمع‌آوری آثار آوانتیگارد خطر بزرگ را در زندگیش پذیرفته بود. آوانتیگارد با آثار گفته می شود که با استفاده از روش های مدرن رسامی و نقاشی می شوند و در آن زمان این روش قابل پذیرش مقام های حکومتی شوروی نبود. اکنون که چندین دهه از آن زمان تاریک می گذرد، سالانه هزارها سیاح برای دیدن از این آثار به موزیم نوکس می روند. حدود 200 اثر این مجموعه هنری در شهر مسکو نیز به نمایش گذاشته شد، اما حکومت ازبکستان نگرانیش را ابراز کرد که مبادا روسیه دعوای مالکیت این آثار هنری را کند. گلبکار ازنتا رئیس موزیم نوکس در این مورد گفته است: او میگوید سال گذشته زمانی که ما به مسکو رفتیم مردم میپرسیدند که آیا این آثار را دوباره از روسیه انتقال خواهیم داد یا خیر. آنها نگران بودند. از همین رو یک برنامه تلویزیونی تهیه کردیم و به مردم گفتیم که آثار هنری را دوباره به کشور خود برمیگردانیم. در میان این آثار برخشان از نظارت گولاگ پنهان نگهداری شده بودند. گولاگ آن اداره دولتی بود که پس از برقراری نظام کمونیستی در شوروی سابق برای شناسایی و مجازات مخالفین رژیم ایجاد شده بود. ایگور ساویتسکی رسامی و نقاشی های آسیای مرکزی را جمع‌آوری می‌کرد. او یکی از مداحان ولادیمیر کومروفسکی نقاش مشهور روسی آن زمان بود. کومروفسکی از سوی رژیم سابق شوروی اعدام شد.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
4 ماه شده ماش ماول نشده.
هر دم قربان هستی که چخانه مبنبا کرد.
11 سال شده که
ترای دفتر مردم از فضا خود دفاع نشد.
سلام به کارکنان رادیو آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
00422112141 38 0784620.
چشم، برای تماس های شما هستیم. 5:30 با وقت افغانستان شد. همکارم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
آیت الله آیات ولی ننگرهار آن ادعای سفارت پاکستان در کابل را رد کرد که گویا او در امور کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد مداخله می کند. سفارت پاکستان در کابل با فرستادن یک نامه به وزارت خارجه افغانستان از مسدود شدن قنصلگریش در جلال آباد خبر داد و دلیل آن را مداخله ولی ننگرهار در امور قنصلگری خواند. مقام های امنیتی کنر از تصفیه چندین منطقه ولسوالی سوکی این ولایت از وجود مخالفین مسلح دولت خبر دادند. کمپاین تطبیق واکسین سرخکان برای اطفال زیر سن 10 سال امروز در سراسر افغانستان آغاز شد. در این کمپاین قرار است 13.8 میلیون طفل واکسین شود. در نتیجه منحرف شدن یک تیاره مسافربری از خط رنوی میدان هوایی شهر سوچی روسیه، یک کارگر میدان هوایی جانش را از دست داد و 18 تن دیگر زخم برداشتند. ایالات متحده به سوریه و روسیه هشدار داده که هر حمله نظامی را بر آخرین منطقه تحت کنترل شورشیان در سوریه یک تلاش به خاطر گسترش جنگ افسالی داخلی این کشور حساب خواهد کرد. و ایالات متحده اعلان کرده که کمک مالی خود را به اداره ملل متحد که مسئول مهاجرین فلسطینی می باشد قطع می کند.
جزئیات اینها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان را در صفحه اینترنت ما هم دنبال کرده می توانید. آدرس ما از www.azadiradio.com. خبرهای ورزشی را هم برایتان داریم، از فرشته ندا میشنویم.
رگبی افغانستان در رقابت‌های المپیک آسیایی توانست پاکستان را با تفاوت بزرگ شکست بدهد. بر اساس معلومات کمیته ملی المپیک افغانستان، در این بازی ورزشکاران افغان تیم حریف خود پاکستان را 15-7 شکست دادند. پیش از این افغانستان امارات متحده عربی را 36-0 شکست داد، اما شکست خود در برابر کوریا و سریلانکا را پذیرفته بود. تیم رگبی افغانستان در آخرین بازیش امروز در برابر اندونزی به میدان می‌رود که با برنده شدن در این بازی در دور 18 رقابت‌های المپیک آسیایی مقام 9 را به دست می آورد. رقابت های کرکت برام صلح و همبستگی که در افغانستان آغاز شده بود با قهرمانی تیم چاردیه به پایان رسید. فردوس غنی، یک تن از تنظیم کننده های این رقابت، امروز به رادیو آزادی گفت در این رقابت ها 32 تیم از مناطق مختلف کابل اشتراک کرده بودند. بر اساس معلومات وی، بازی نهایی میان تیم های چاردیه و شهرک فیصل انجام شد و تیم چاردیه در 12 اور تعیین شده با از دست دادن 9 ویکت برای تیم مقابل خود 167 دوش را هدف تعیین کرد که در پاسخ آن تیم شهرک فیصل با از دست دادن تمام بازیکنانش 122 دوش را هدف تعیین کرد و بازی را با تفاوت 44 دوش باخت. این رقابت ها 2 هفته قبل در منطقه چلستون کابل در میدان بازی کیهان عمر آغاز گردید. و در ادامه رقابت های المپیک آسیایی در جاکارتا، چین با به دست آوردن 269 مدال تاکنون در صدر کشورهای این رقابت ها قرار دارد. در این رقابت ها چین با به دست آوردن 122 مدال طلا، 86 نقره و 61 برنز در جایگاه اول، ژاپن با گرفتن 70 مدال طلا، 50 نقره و 73 برنز در ردیف دوم و کوریا با به دست آوردن 44 مدال طلا، 54 نقره و 65 برنز در ردیف سوم قرار دارد. در رقابت های المپیک آسیایی به میزبانی اندونزیا تا کنون از حدود 50 کشور اشتراک کننده 37 کشور آن به خاطر گرفتن مدال ها موفق شدند. در این رقابت ها 65 بازیکن افغان که 8 تن آنان را زنان تشکیل می دهد از رشته های مختلف ورزشی اشتراک کردند و تا کنون آنان برای افغانستان مدال های برنز را به دست آوردند.
تشکر از همراهیتان. حالا با نورالله شایان باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
برخی از حقوقدانان به این باورند که دولت نسبت به مردم ناقض اصلی قانون است. در این اواخر تحقیق هم از سوی یک نهاد صورت گرفت و در آن گفته شده بود که 94 ماده قانون اساسی از زمان توشیه تا کنون نقض شده است. برای بحث بیشتر محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی افغانستان را با خود داریم. هاشمزی صاحب، خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. در کنار جنگ، عوامل و موانع دیگری که مانع تطبیق قانون اساسی در کشور میشه چیست؟
عدم فهم و عدم بی‌اعتنایی بعضی اشخاص این مشکل هم در خلق کرده و این که اهمیت قانون اساسی و در جامعه را اگر اینا بفهمند همه تطبیق بکنن، برای خود امنیت میرن، برای دولت رفاهیت میرن، نظم عمومی تعمیل میشه و خوشبختی به مملکت میاد.
چون قانون اساسی بیشتر تطبیقش مکلفیت است به دستگاه دولتی، یعنی نسبت به مردم عام، وقت نقض میشه قانون اساسی از طرف دستگاه دولتی، تعبیر شما یا تفسیر شما از این نقض یا از این عمل کرد دولت چی است؟
دو کلمه رو باز هم دیگر تفریق بکنیم. یکی نقض است، یکی عدم تطبیق است. نقض به اون معنی است که عمدن کسی نقض بکنه یا مواد قانون اساسی رو در نظر نگیره، عمدن یعنی قصدی. و این عدم تطبیق است که در عدم تطبیق بعضی مشکلات مواجه میشه یا نه کسی که میخواد اداره تطبیق کننده بعضی موانع در مقابل از اینا میفته که سبب میشه که این غیر عمدی مواد قانون اساسی رو تطبیق نکنه. از این خاطر است که ما در فعالیت های خود، در فعالیت دو سال میشه که به تقریبا ما در اینجا وظیفه داریم، کوشش کردیم که گراف تطبیق قانون اساسی رو بالا ببریم. یعنی
ببین دو سال گراف چقدر بالا رفته؟
خب در بسیاری جای رفته، مثلا در قسمت به طور مثال برای شما بگویم، موضوع انتخابات به دلایل مختلفه به تعطیل درآمد و این را برای شما بگویم مشکلات عدیدی که در مملکت ما خلق شد. کمیسیون ما رای لباس کرد که انتخابات سه برا بفته انشالله که سالنده انتخابات. امی کمیسیون ما فعالیت کرد، این رفع زیده کرد. احترام به قانون اساسی زیاد شده، مردم ملتفت از این شدن که قانون اساسی به سرنوشت از اینا ارتباط داره و باید از این تطبیق کنن و این تطبیق به مفاد خودشان است، به مفاد دولت هم است و به مفاد زندگی آیندهشان هم است.
شما پیشتر از دو مورد اشاره کردین، یکی نقض و یکی عدم تطبیق. از زمان توشیح قانون اساسی تا فعلا تا حال چند بار نقض شده، چند بار تطبیق نشده؟
خب اگر این قسمت ما شما بگویم که قانون اساسی میگه که جایدادهای دولت یا املاک غیر منقول دولت مسئول است و دولت باید حفاظت بکنه، اینا لبازی کسایی است که عمدن میرن غصب میکنن، اینکه بیچاره شده، این ما میگیم نقض قانون اساسی است. اینا عدم تطبیق دی است که به طور مثال ما در قسمت انتخابات شاروالی گفتیم، انتخابات شاروالی باید از قانون اساسی میگه که شاروال به اساس انتخابات آزاد و مستقیم و سرتاسری در مشهر مربوطه شبه. این نشده. علتش چی است؟ علتش ایست که ما در حالت عبور و مرور و یا امر استاجی بگویم تحرک مهاجرین هستیم.
شما دو نمونه را یا دو مثال اشاره کردین، اگر در کل بگوین که چند مورد نقض شده، چند مورد تطبیق نشده؟
خب این برای ما لیست دادنش غیر از اینکه ما با اوراقای خود برم با چکلستای را برم که اینا
تخمیناً چقدر،
خب ما بگویم که عمق برای شما میگم که گراف تطبیق قانون اساسی با اساس فعالیت های دیپارتمنت های ما آهسته آهسته بالا رفته میره، یعنی احترام به قانون اساسی زیاد شده میره، موارد نقصش و موارد عدم تطبیقش آهسته آهسته رو به نزول است.
در حالی که شما ادامه میکنین که گراف تطبیق قانون اساسی
در حال بلند رفتن است. اما در زمان حکومت وحدت ملی در بسیار موارد قانون نقض کرده، مثلا از جمله بحث انتخابات که بحث عدم تطبیق است، مثلا بحث سرپرستی هاست، مثلا بحث موضوعی از اینکه عدم حاکمیت قانون است. این موارد شما چشم پوشی میکنید؟
خب موضوع ازی هم ما شما حرف زدن نمیتونیم که چشم پوشی شود. شما موارد خاص را در اینجا یاد کردین، موارد خاص شد، اما شما گفتن نمیتونید در چی موارد، در کدام موارد که ما موارد را میتونیم برجسته بگوییم برای شما یا تفسیر بکنیم که در اینی موارد، در اینی موارد، در این موارد. ما فکر میکنم که ما شما در اداره خود مسئولیت های به نهایت زیاد داریم، در اداره خود، در کنترل مملکت، در مقابل مخالفین. قانون اساسی میگه که وقتی که قوانین یا مسوده قوانین به شورا میره، شورا باید از تاریخی که به اینا میرسه در ظرف یک ماه این رو باید تصویب بکنن، در ظرف یک ماه وقت میده. بسیاری وقتا این کار نمیشه.
هاشم زای صاحب، در کنار موضوع عدم تطبیق قانون اساسی و موضوع از اینکه افغانستان در حالت جنگ قرار دارم، شما میپذیرین من حیث یک نهاد ناظر از تطبیق قانون اساسی که حکومت وحدت ملی قانون اساسی افغانستان نقض کرده؟
اینطور است که ما شما بگویم در چی موارد، شما مواردش گفته نمیتونین. ما تو بگویم که ما به اساس قانون اساسی باید رئیس دولت یا در دست سه قوه قرار داره: قوه اجراییه، مقننه، قضاییه. در دستش قرار داره. رئیس دولت هم صلاحیت داره که به خاطر بهبود کار، به خاطر بهبود امور، بعضی صلاحیت های خود به بعضی کسای دیگه بده و یا بعضی ادارات را به وجود بیاره. این حال ما موارد خاص شما برای من نگفتین که کدام موارد است که نقض قانون اساسی. نقض ما به این صورت گفته نمیتونیم به خاطر که در اینجا عمد شامل نیست. ما اگر بگویم موارد عدم تطبیق، موارد عدم تطبیق برای ما مورد دفاتر ماست، نظارت میکنن، چکلستا دارن.
موارد عدم تطبیق از طرف رهبران حکومت چند مورد است مشخصا شما چون نظارت کردین؟
ببین، ما نظارت کردیم. شما برای ما بگوین که کدام موارد است که ما موارد برای شما توضیح و تشریح بکنیم که به چی سازو گرفته. ما شما باید وضع مملکت خود در نظر بگیریم، شرایط مملکت خود من نظر بگیریم. در این خود جای شک نیست که رئیس جمهور صلاحیت های خاص خود به اساس قانون اساسی باید تطبیق بکنه و تطبیق میکنه. این صلاحیت های رئیس جمهور است.
در صورتی که صلاحیتایش هست در قانون اساسی افغانستان هم واضح شده، وقتی صلاحیت خود اعمال کرده نمیتونه، این عدم حاکمیت قانون نشان میده از دید شما یا خیر؟
خب ما این موضوعاتی که در افغانستان پیش میشه، ما ناشی از حالت بگوییم که در افغانستان حکم فرماست. این حالت ها حالت های خاص است. در این حالت های خاصش رئیس جمهور خودش میتونه که به اساس نمو پلان های خود، به اساس استراتژی خود در قسمت ها اقدامات بکنه و مشکلاتی که در رایش پیش می حل بکنه.
یعنی شما موافق نیستین به عدم حاکمیت قانون؟
اترس قدم حاکمیت قانون ماشی بگیم، قانون اساسی، عدم حاکمیت قانون به اوست که کس عمدن یک نقص بکنه، عمدن مسئله نیست، عدم تطبیق است. من پیشتر برای شما گفتم در شرایطی که افغانستان است، مشکلات عدیدی زیاد مواجه دولت، حکومت و ملت افغانستان است. در افغانستان هم شرایط ما به نحوه نیست که ما بگوییم که 100% قانون اساسی تمام موادش تطبیق شده.
از سه قوایی که در افغانستان هست، مقننه، مجریه و قضاییه، بیشترین ناقضان از اینا کدام هست؟ کدام قوه بیشتر تر نقص کرده قانون اساسی را؟
این هم از دیپارتمنتال پرسان بکنم. نیکن ها چکلست ها دارند که یک احصایه برای شما بده. اگر پیشتر برای من میگفتین، من این را برای شما میاوردم که ما از کلمه نقص این را بسیار کم به سختی حرف زده میتونیم. نقص عمد است. عمدی بسیار به سختی بعضی کسایی عمدن نقص میکنه. از عدم نافهمی است، عدم علمیت است یا غفلت است. مسئله غفلت شما میفهمید، ایش در مقابلش بی اهمیت قرار دادن یک مسئولیت است که به او متوجه است. این خاطر است که این مشکلات در مملکت خلق میشه، مخصوصا در مملکتی که درجه بیسوادی بالا باشه. در مملکت شما یعنی گراف بیسوادی بالاست، از این خاطر است که مردم در مقابل قانونیت به اعتنام میشن بعضی وقت، بعضی کسا، نه کل از اینا، بعضی کسای قانونمنده هم داریم.
کدام ماده ها بیشتر نقض شده؟ آنچه که شما میگین عدم تطبیق، کدام ماده های قانون اساسی بیشتر تطبیق نشده؟
ما قسمت حفاظت املاک دولتی، ما بگیم که بسیار نقص شده. قانون اساسی در اونجا است که دولت از املاک منقول و غیر منقول خود حفاظت میکنه، اما دیگه قسمت از بعض از طرف مردم خاصبین نقص شده.
قانون اساسی افغانستان من حیث مادر قوانین کشور، در صورت که عمدن نقص شود یا ای که تطبیق نشه، عدم تطبیقش، پیامدهای منفی از این بالای جامعه چه خواهد بود؟
شیرازی دولتداری، شیرازی حکومتداری، شیرازی نظم در جامعه چی از قوانین است؟ ما شما قوانین اسلامی به فضل خدا از خود داریم، در پهلوی قانون اساسی که مادر قوانین است، این شیرازی دولتی را سازمان میده، این نظارت باید از ما بکنیم و این باید به مفاد دولت است که دولت چه رقم این تطبیق بکنه و مردم چه رقم این سر خود این تطبیق بکنه. اگر از یک طرف تغافل صورت بگیره، از طرف دیگه هم تغافل صورت میده، شیرازی دولتی، شیرازی حکومتداری برهم میخوره اگر کسی به قانون اساسی و قوانین دیگه موضوع مملکت احترام نکنه.
هاشم‌زاده صاحب، به عنوان پرسش آخر، شما من حیث نهاد ناظر از تطبیق قانون اساسی کشور چقدر توانستین جلو نقص یا عدم تطبیق قانون اساسی را بگیرید؟
نفرای مسلکی در اینجا داریم. نفرای مسلکی ما به اساس فرمول و یا به اساس پلانایی که در دست دارن، اینا در داخل و خارج، در داخل خود افغانستان، در تمام دوائرش، در تمام ولایت ها در حرکت هستن، در دوائر حکومتی میرن، دوائر غیر حکومتی میرن، در مؤسسات تحصیلی دولتی و غیر دولتی اینا میرن، چکلست ها دارن، چکلست چی مونه؟ اویست که معیار ها دارن، قانون اساسی باید در این مسته به این رقم تطبیق شود. اگر دیدن که در قسمت این موادش تخلف در اونجا صورت گرفته، این تخلفات صاحب اینا لست میکنن، دوباره امرای والی صاحب مربوطی از اونا یا امرای کسی که در رس اداره قرار داره این برملا میکنن. اگر اینا گفتن نه که صلاحیت ما نیست، از طرف مرکز است، باز ما امرای وزیر مربوطی از اینا در تماس میشیم، اینا رو در اینجا میخواییم و برشان میگم که این مشکلات موجود است، چی در معارف باشه، چی در وزارت تحصیلات عالی باشه، در شاروالی ها باشه، در خود ولایت باشه، هر کدام از اینا باز به امرای از اینا برملا میکنیم و اینا میگوین که اینی معاضی را داریم و یا اینی مشکلات مالی را داریم، نمیتونیم. ما اگر بگویند که نه، مشکلات مالی در مقابل قانون اساسی بگویند، ما قابل قبول برای ما نیست و اگر اینا رفع از این رو نکنند، باز ما برای شما راپور میدیم.
خیلی تشکر هاشم زاده صاحب از اینکه برای ما فرصت دادین.
تشکر، مهربانی کردین.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. جوانان و شنونده های عزیز رادیو زدی سلام، امید سلامتی تان دارم. مدت هاست که شاهد شاکی بودن اکثر جوانان از نبود کار و اقتصاد ضعیف هستیم. در این میان جوانان هم هستند که نخواستن اوقات بیکاری خود را بیهوده سپری نمایند. در برنامه این هفته جوانان رادیو آزادی در مورد کارآفرینی و اینکه جوانان چگونه می توانند از اوقات بیکاری خود خوب و بهتر استفاده کنند تا بتوانند در وضعیت زندگی خود و جوانان چهار اطراف خیش تغییرات بیاورند. جوان را در برنامه با شما به معرفی میگیریم، از فرصتی که داشت استفاده مؤثر کرده اپلیکیشن ساخت که این جوان نه تنها به خود بلکه به چند جوان دیگر هم شغل زایی نمود. این گزارش شامل معرفی جوان کارآفرین و اپلیکیشن آن، نظریات جوانان و در اخیر برنامه مصاحبه با یکی از جوانانی که در بخش انکشاف تشبث و سکتورهای خصوصی در افغانستان فعالیت نموده داریم. شما شنونده برنامه جوانان از رادیو آزادی هستید. جوان 22 ساله افغان به نام عصمت ایوب
اپلیکیشن ساخت که این اپلیکیشن بعض سهولت ها را برای مردم ایجاد کرده است که سفارش و فرمایشات را در به منزل مشتریان می رساند. این کار اسمت نه تنها زمینه آسایش و راحتی را برای مردم ایجاد کرده، بلکه ایجاد زمینه کاری برای شماره جوانان کشور هم شده است. اسمت بیشتر در مورد ایجاد انگیزه این اپلیکیشن که زیر نام زود زود است می گوید.
چند مسائل بود، یکی می خدمات دلیوری بسیار ضعیف بود در کابل، رستوران ها به هر نقطه شهر دلیوری نمی کرد، مینیوی رستوران ها قابل دسترس نبود و این چند مسائل بود که ما خواستیم زود زود بسازیم که مردم بتانه تمام رستوران های شهر را در یک جای ببینه، همزمان بتانه به هر نقطه شهر غذا دریافت کرده بتانه. مثلا اگر ما در کارت نو هستم، یک رستوران که در شهر نو است به ما دلیوری نمی کنه. ما اگر فعلا از طریق زود زود شما الار بتین به هر نقطه که باشه برتان دلیوری میشه. دیگه مسئله آدرس بود. رستوران هایی که فعلا دلیوری میکنه اینا بسیار با مشکل آدرس مشتری را پیدا میکنه. ما از طریق لوکیشن مشتری میتونیم به مو موقعیت که اونا زوج آدر داده، اگر پارک است، اگر خانه است، اگر هر جای است، به مو جمعش دلیوری کنیم. برای مردم هم کار آسان کرده و به نوع یک خدمات بهترتر از خدماتی که قبلا وجود داشت است.
اسمت مدت 2 سال بالای اپلیکیشن زود زود با یکی از دوستان خود مشترکاً کار نمود. در این مدت دوست وی دلگیر شده و اسمت را تنها گذاشت. اسمت با اراده قوی که داشت نخواست که کارهای خود را نیمه تمام رها کند. وی با مشکلات زیاد کارهای اپلیکیشن را به اتمام رسانید و مدت 8 ماه که اپلیکیشن زود زود در شهر کابل فعالیت دارد. از اسمت میشنویم که در این مدت با چه مشکلات روبرو شده است.
مشکلات از لحاظ تکنیکی و تکنولوژی یک سلسله مشکلات بود که یک بار ما اپلیکیشن ساختیم کار نمیداد، باز مجبور شدیم از سر روش کار کنیم. از لحاظ تکنولوژی و از لحاظ پروگرامینگ یک بسیار جنجال کلان است و یک مشکل کلان است که خودت یک بار یک اپلیکیشن بسازی، امو انرژی، امو زمان و امو وقت که مصرف کنی و مجبور شوی از سر بسازی. ما 3 بار مجبور شدیم این اپلیکیشن از سر از سکرچ جور کنیم. دیگه مشکل دیزاین بود. در کابل ما انسان اقسم یک شخص مسلکی یا یک اداره که بتانه بر ما امو انترفیس اپلیکیشن دیزاین کنه نبود، پس ما مجبور بودیم یا در هند یا خارج از افغانستان در دیگه جای به شرکت ها امی کار را تحویل بدیم که زیاد وقت ما را گرفت و تقریبا 3 ماه را در بر گرفت. مشکل قانع کردن رستوران ها بود که مثلا به یک اپلیکیشن وصل شون که اونجا مینیوی اینا به شکل رایگان نشان داده میشه و اینا میتونن از اون طریق سفارش دریافت کنن. امیر برشان فهماندن مشکل بود، به خاطر که اینا فکر میکردن که یک اپلیکیشنی است که اینجا رستوران اینا لست میشه و بعدا سرشان مصرف می، کرایه می یا مثلا چارجز می که شما اینجا اعلانتان است.
شماره از مردم به این باورند که ایجاد این سهولت ها و استفاده از آن برایشان گزاف تمام می شود. این موضوع را با اسمت مطرح ساختم و در پاسخ چنین گفت.
در قسمت غذا، قیمت غذا از رستوران ما 20% میگیریم. داخل رستوران هم یک برگر به 100 افغانی است و در زود زود هم به 100 افغانی است. یعنی به مشتری به مو قیمت است. یعنی به مشتری قیمت بالا نمیره. رستوران فایده خود امرای ما تقسیم میکنه. فقط یگانه چیزی که فرق میکنه امرای رستوران و امرای زود زود. 50 افغانی پول دلیوری است. مثلا اگر در خیرخانه هستی از رستوران یک چیز میخوایی برید با 50 افغانی می. این حال ما برتان میگم. من اینجا هستم، من میخوایم رستوران برم. یا باید پیاده برم یا باید از یک طرف 50 افغانی تاکسی بگیرم. وقتی اونجا رفتم پس باید 50 افغانی بیام. که من نزدیکترین موقعیت دارم به رستوران تای شهر. ما یک کسی که در کارت پروان است، او باید 100 افغانی تاکسی بده که چکینگ بیه، 100 افغانی از این طرف، 200 افغانی غذا. 50 افغانی زود زود چارج میکنه. در هر جایی که باشین که در زن قیمت هم باشین براتون با 50 افغانی.
در این میان الهه انوری یکی دیگر از متشبسین جوان افغان، جوانانی که وقت کافی دارند و مصروفیت سالم ندارند گفتنی های دارد. از وی مشنویم.
من از جوان ها این خواهش دارم که بیان تا ای که وقت خودت زایی میکنن روی دیگه مسائله. بیاین با آینده خود فکر کنن و یک چیز از خود بسازن، یک ابتکار داشته باشن که بتونن جوانای دیگه هم از اون مستفید شون. و باعث ترقی کشور خب حتما میشن اگر ما دست به کار شویم، دست به دست هم داده ان شاء الله که پیشرفت میکنیم و موفق میشیم.
اسمت ایوب در قسمت کارآفرینی و شغلزایی از جوانان خواسته های دارد. با هم مشنویم.
به نظر ما بسیار اندک یک چیزی باشه که ما شروع کنیم. ما این را کمبودی احساس میکنم که وقتی ما در جایی که زندگی میکنم به اون موقعیت رستوران دلیوری نمیکن، پس این ما را اذیت میکن. کسی هر جوانی که میخواه یک چیز را ایجاد کنه، یک چیز را میخواه که میفهم مفید است، یا با خودش یا با مردم یا به امور جور کنه، امور کار کنه سرش، روزانه کم کم کار کنه سرش.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این قسمت از گزارش نظریات شما را جوانان را در مورد ایجاد کار و استفاده از فرصت هایی که دارند میشنویم.
از جوانا امروز خواست ما این است که اگر اینها میگن که ما بیکار هستیم، میشه که بعضی از نوآوری های را به وجود بیارن که امکاناتش است که در ابتدا بسیار سرمایه کم ضرورت داشته باشن، یا اگر تنها نمیتونن میتونن که با جوانای دیگری که با اینها زمینه کار برشان مساعد نیستن یک نوعی از نوآوری شروع کنن که با مشترکان کار انجام بدن، میتونن که یک کار بسیار کوچک را شروع کنن اما برای آینده شان بسیار فکر کنند که چطور کار را وسیع بسازند تا جوانهای دیگر زیاد از این زمینه استفاده کنند. تشکر از شما. نام ما خوشحال ستانگزه است.
من هارون امانی هستم، مسئول کافه روما. یک فرصت بسیار خوب بوده به خاطر ارائه خدمات ما، سرویس غذا به درب منزل، و از نظر اقتصادی هم بر ما مفید بوده، چون در آغاز بزنس هزینه بیشتر کار داره خدمات درب منزل. زود تانسته که ما را کمک بکنند در قسمتی که اقتصادی تمام شده برای ما، و از طرف دیگه ما از خدمات چون بسیار خوش هم هستیم به دلیل از اینکه بسیار به سرعت فعالیت میکنن، بالای فروشات ما بسیار زیاد تاثیر گذاشته. خوشبختانه که آستاستا مردم با دنیای جهانی شدن، یعنی ابزار جهانی شدن آشنا شدن، و این یک سهولت هم است.
عزیزان برنامه هوای تازه، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم طبق وعده با اجمل پیمان، یکی از جوانانی که در بخش انکشاف تشبث و سکتورهای خصوصی در افغانستان فعالیت دارد، مصاحبه نمودیم. آقای پیمان در مورد کارآفرینی جوانان در افغانستان صحبت می نماید که شمار جوانان از بیکاری شاکی‌اند و همیشه از نداشتن پول می نالند. این جوانان چگونه می توانند که برای خود و دیگر جوانان کارآفرین باشند؟
در جامعه ما که خصوصا یک جامعه هستیم که جامعه جوان هستیم، 65% از نفوس ما زیر سن 30 سال است، حد بیکاری هم بسیار بلند هستن. تشبث میتوانه که، یا امور لغتی که کارآفرین برش گفته میشه، میتوانند که کار ایجاد کنه، جوانها رو مشغول بسازه و همچنان در اقتصاد افغانستان نقش خود را بازی بکنن. فرصت هایی که جوانها در اجتماع میبینن و فرصت ها بسیار زیاد است، از استفاده کردن خودشان کار ایجاد کنن، مفکوره تجارتی پیشکش کنن، اون رو تطبیق کنن. این میتوانه که یک عرصه باشه که هم مشکلات خود جوانان را حل بساده و هم بتونه به پیشبرد اقتصاد افغانستان هم تاثیرات مثبتی داشته باشه. هر تشبث اگر روی مفکوری بسیار خوب استوار باشه و مفکوری تجارتی واقعا در بازار یا در مارکت تقاضا داشته باشه، میتونه به خود جلب سرمایه کنه. فرق بین یک تجار و یک متشبث در چی است؟ تجار کسی است که از سرمایه‌ای که داره یا برش به ارث رسیده یا از کدام مدرک دیگه پیدا کرده، اونا به فعالیت‌های اقتصادی مشغول میشن و سرمایه رو به کار میندازن. این تجار است، مثلا صادرات واردات میکنن یا دیگر چیز دیگه فعالیت میکنن. اما متشبث کسی است که مفکوری خود میتونه به یک سرمایه تبدیل کنه. اونا هر وقتی که، هر زمانی که یک مفکوری بسیار خوب و پرچالش در بازار عرضه کنن، سرمایه‌دارای بسیاری هستن که میتونن که در قسمت همکاری کنن باشن. ما گفتم میتونیم که سرمایه یا نبود پول هیچ چالشی در راستای ایجاد یک بزنس، یک تشبث خوب بوده نمیتونه. هر تشبث خوب میتونه برای خود سرمایه جلب کنه و منبع عاید ایجاد کنه.
آقای پیمان، یک جوان میخواد که کارآفرینی کنه، باید کدام نکات در نظر بگیره تا که به یک نتیجه خوب و مطلوب برسه؟
یک چیزی که باید مد نظر بگیره جوان ای است که مفکوره زیاد در فکر خود نگاه نکنه. ما به بسیار جوان ها صحبت کردیم که اونا مفکورهای تشبوسی یا کارآفرینی داشتن، اما هر کدامش میگن من دو سال میشه سری فکر میکنم. فکر کردن چیزی را به دست انسان نمیده. تا زمانی که یک مفکوره به شکل عملی در مارکت تطبیق نشه، متشبث نمیتونه که از موافقت و ناکامی از او معلومات داشته باشه یا مطمئن شه. این یک از کارهاست که باید وقتی که مفکوره تجارتی داشته باشن باید اقدام کنن. میگه بهترین زمانی که شما باید یک تجارت را آغاز میکردین دیروز بود. دوم، کارهایی که انجام میتن یک متشبث باید مشتری خود بشناسه، نیازهای از وارا بفهمه، ببینه که خواستهای از اونا چی است. مطابق به امی تشخیص میتونه پس دوباره مفکوری خود دیگه هم غنی بسازه و تولیدات خود مطابق با معیار بسازه. بعد از او باید مفکوری خود و یک متشبث از حالت آیدیا به یک طرح تجارتی تبدیل کنه تا بفهمه که مثلا در کجا من ضرورت به سرمایه گذاری دارم، از کدام طریق میتونم عاید به وجود بیارم، چی نوع منابع دیگه مزارت دارم تا ایده ایجاد کنم. این باید یک طرح تجارتی برش بسازه در ذهن خود و همچنان در ورقی رو پیش بره. در خود کابل نهادهای بسیار وجود دارن که این خدمات به جوانان فراهم میسازن که اونا را قدم به قدم راهنمایی میکنن چه رقم مفکوره خود اونا تطبیق کنن به یک ساحه عمل. میگن مفکوره 5% موفقیت تشکیل میده، اما عملی ساختن و تطبیق آن 95%.
عزیزان، برنامه هوای تازه این بود. برنامه نفته که تقدیمتان شد. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.